در جلسه گذشته در ادامه بحث از وادی فراق و تجاوز عرض کردیم که فرمایشی را که محقق نائینی مطرح فرمودن در باب اصل، اونجایی که شک در اماریت و اصل بودن یک شیء کنیم، هرچند به حسب کبرا قابل قبول است اما به حسب صغرا قابل قبول نیست، چون در صغرای کلام ایشون این وجود داشت که اگر ما قائل شویم به اماره بودن قاعده خلاف و تجاوز، این دو قاعده دو اثر دارد. یه اثرش آن است که در لوازم و ملزوماتشون هم حجت هستن، دوم این که مقدم بر اصول عملیه دیگر میشن. عرض میکنیم هر دو اثر قابل مناقش است، اما این که فرمودید اماره بودن قاعده فراق و تجاوز حجیت اونها را در رابطه با لوازم و ملزومات و مثبتاتشان به همراه دارد، این فرمایش علی نحو الاطلاق قابل قبول نیست، بلکه حجیت یک اماره نسبت به ملزومات و لوازم وابسته به آن است که مقدار دلالت اعتبار اون قاعده به چند اندازه باشد. اگر ادله داله بر یک اماره و حجیت اماره به گونه ای باشد که همون طوری که کشف از معدای مطابقی آن دارد، کاشف از لوازم و منظومات هم هست، در این صورت اون امار نسبت به لوازم و منظومات حجت است. و اما اگر دلیلی که دلالت بر حجیت امار دارد به گونه‌ای نباشد که کشف از لوازم و منظومات کند و تنها دلالت بر مدلول مطابقی خودش داشته باشد، در این صورت این اماره نسبت به لوازم و منظومات حجت نیست. و در این خصوص اساساً اماره بودن اماره دلیل بر حجیت آن در لوازم و ملزومات به صورت کلی نیست. لذا این که شما فرمودید اگر قاعده فراق و تجاوز اماره باشند پس در لوازم و ملزومات حجت هستند، این به صورت کلی قابل پذیرش نیست. و اما این که فرمودید اگر ما ثابت کنیم که قاعده فراق و تجاوز اماره هستند، مقدم بر سایر اصول مثل اصل استصحاب و امثالهم می باشند، در ما نحن فی سخنی ناروان نیست، ولیکن می توانند قاعده فراق و تجاوز اصل باشند، با این وجود مقدم بر سایر اصول دیگر شود، و آن در صورتی است که اثبات کنیم قاعده فراق و تجاوز اصل محرز باشد، کما این که در جلسات گذشته ما ثابت کردیم که قاعده فراق و تجاوز اصل محرزن و وقتی این دو اصل محرز شدن مقدم بر اصل استصحاب می شوند. لذا مقدم بودن اینها بر سایر اصول دیگر نیازی به اثبات اماره بودنشان ندارد. پس ببینید این که محقق نائینی فرمودن که اگر قاعده فراق و تجاوز اماره باشن، دو چیز را شما نتیجه میگیرید. یکی این که نتیجه میگیرید قاعده فراق و تجاوز همونطوری که در مدلول مطابقی خودشون حجت هستند، در لوازم و ملزوماتشون هم حجت میباشن، این یک نتیجه. دومین نتیجه این که فرمودید که اگر ثابت شد اینها اماره هستن، مقدم بر سایر اصول هستن، مثل اصل استصحاب. در همین جا که در وسط عمل شک میکنید که آیا عمل صحیح هست یا نه، یقین دارید تا قبل از ورود به رکوع عملتون صحیح بوده، الان شک میکنید عمل صحیح یا نه، میتونید استصحاب کنید صحت عمل را که در گذشته متیقن بوده است. شما فرمودید اگر ثابت کردیم قاعده فراق و تجاوز اماره هستن، لازمش اینه که دیگه این استصحاب رو کنار بذارن. عرض ما اینه که هر دو اثر خمساست. اگر ما ثابت کنیم که قاعده فراق و تجاوز اماره هستن، لازمش این نیست که حتما در لوازم و ملزوماتشون چی حجت باشه، بلکه این وابسته به آن است که ادله داله بر اعتبار این دو قاعده ببینیم به چه کیفیتیه. آیا بر فرض که دلالت بر اماریتشون دارن، به گونه ای دلالت دارن که هم کشف از معدا میکنن، هم کشف از لوازم و ملزومات معدا میکنن، مثل مثلا ادله داله بر حجیت خبر آورده، و یا این که فقط و فقط کشف از معدا و مدلول مطابقی دارن و نحوه کشفشون به گونه ای نیست که از ملزومات و لوازم چی؟ کشف داشته باشن. اما در رابطه با نکته دومم که عرض کردیم، برای مقدم شدن قاعده فراق و تجاوز بر اصول دیگه ای مثل اصل استصحاب، نیاز به اثبات اماره بودنش نیست. همین که ما ثابت کردیم قاعده فراق و تجاوز اصل هست، ولی اصل محرز است، برای تقدمشون بر استصحاب کفایت میکنن. فعلا هازا، در حقیقت ما با محقق نائینی عرض میکنیم که کبرای کلام شما را ما قبول داریم، اما صغرای کلامتون را در معنی نفی قبول نداریم، و آثاری را که شما خواستید از این مسئله بگیرید، آثار مترتبه بر این مسئله نخواهد بود. خب این هم که از این مطلب. انشاءالله در جلسه بعد راجع به این بحث خواهیم کرد که قاعده فراق و تجاوز در صورتی که معارض با سایر اصول بشود، اصل استصحاب و یا سایر اصول عملیه، آیا اینها مقدم بر سایر اصول هستند یا مقدم بر سایر اصول نیستند. اگر مقدم هستند، وجه تقدمشون بر سایر اصول چه چیزی میباشد؟ آیا حکومت است؟ آیا تخصیص است؟ آیا ورود است؟ یا امور دیگر که انشاءالله در جلسه بعد از خواهد